أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في العالمين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در دوران امر بین اقل و اکثر در محصل بود که عرض کردیم اگر متعلق امر مسبب باشد، حال یا مسبب شرعی یا مسبب عقلی مبهم که عرف آن را درک نمی کند و ما شد بکنیم در سبب آن، مقتضای قاعده همان هست که مشهور گفتن که باید احتیاط کنیم. اگر شرط نماز طهارت باشه که مسبب هست به نظر مشهور از وضوع، نه اینکه عنوان خود وضوع هست که نظر برخی مثل مرحوم آلخویی است، ما شک کنیم در اجزا و شرایط وضوع، نمی توانیم براءت جاری کنیم، چون استصحاب می گوید طهارت حاصل نشده با این وضوع ناقص. قاعده اشتغال هم جاری است. همینطور بنابراین که تزکیه مسبب باشد از ذبح با شرایط نسبت به حیوان قابل تزکیه، ما اگر شک کنیم در اجزا و شرایط در سبب تزکیه یا در قابلیت حیوان برای تزکیه، استصحاب عدم تزکیه جاری میشه و احکام ما لیس به مزکا رو باید بار کنیم. و این که ما بگیم در متعلق امر چون اون مسبب غیر اختیاری است، در متعلق امر اخذ نمیشه، شارع امر نمی کنه به ایجاد طهارت چون در اختیار ما نیست، سببش در اختیار ماست، این درست نیست. برای اینکه المقدور و ملواسطته مقدورون، وانگهی شرط چه بسا امر غیر اختیاری است مثل وقت که شرط نماز است، در حالی که در اختیار مکلف هم نیست. محقق ناینی برای این که در شک در محصل قاعده اشتغال جاریه، ابتدا شک در مواردی که مسبب عقلی هست رو بررسی کرده. مثلا اگر بگیم طهارت مسبب عقلی است، ایشان فرموده است که خب بنابر این سببیت وضوع برای طهارت میشه سببیت تکوینیه، و سببیت تکوینیه امر وضع و رفعش به ید شارع نیست. پس ما چطور بیاییم به رفع مالایمون تمسک کنیم برای رفع جزئیت یا شرطیت این امر مشکوک در سببیت وضوع برای طهارت تکوینیه؟ سببیت وضوع برای طهارت تکوینیه که در ید شارع نیست. اگر طهارت تکوینیه مسبب از وضوع باشد، سببیت وضوع برای آن امر تکوینی است، جز آن سبب هم در اختیار شارع نیست، نه وضعش نه رفعش. پس نمی شود به حدیث رفع تمسک کرد برای رفع جزئیت اون جزء مشکوک یا شرطیت اون شرط مشکوک در وضوع. ایشان طبق نقل فواید الاصول تعبیر کرده المسبب هو المجعول الشرعی و سببیت و سبب له تکوینیتون. این تعبیر مسامحی است، همون مسبب عقلی را میگوید که متعلق حکم شرعی است و الا مسبب عقلی است، مجعول شرعی نیست. حکم او که شرطیت برای نماز است مجعول شرعی است، ولی خود اون طهارت مسبب تکوینی است و امر وضع و رفع آن بیاد شارع نیست. خب در رابطه با جایی که بگیم طهارت مسبب شرعی است و شک کنیم در اجزا و شرایط سبب آن، که این وضوعی که ترتیب رو رعایت نمی کنیم بین مس پای راست و چپ، آیا این وضوع سبب هست برای طهارت شرعیه یا نه؟ ایشون فرموده خب ممکنه کسی بگه که اینجا که دیگه امر وضع و رفعش به ید شارع، ولیکن این منشأ نمیشه که ما براءت رو جاری کنیم. چرا؟ ایشون فرموده که اولا شرطیت مثلا ترتیب بین مس رجلین، این مجعول مستقل نیست، تا بخواهد با حدیث رفع مستقلا رفع بشود. شما اگه میخواید رفع کنید شرطیت این را، باید منشأ انتزاع شرطیت رو بردارید. منشأ انتزاع شرطیت وضوعی است که مشتمل بر ترتیب بین مس راست، پای راست و پای چپ باشه. خب وضوعی که مشتمل بر ترتیبه که علم داریم سبب طهارته، شک نداریم. پس خود شرطیت رو بردارید، چون مجعول به تبع هست قابل رفع استقلالی نیست. با حدیث رو منشأ انتزاع اون رو بخواید بردارید، منشأ انتزاع آن که شکی نیست که منشأ انتزاع آن سببیت وضوء کامل است برای طهارت، در اون که شک ندارید، بخواید با حدیث رفع آن رو بردارید. این خیلی عجیبه. برای اینکه آخه اگر منشأ انتزاع شرطیت ترتیب بین مس و رجلین سببیت وضوء کامل است برای طهارت و اون رو که میدانید سبب است، پس باید در شرطیت هم شک نکنید. چه معنایی داره در منشأ انتزاع شک ندارید، باید بگید در اون امر انتزاعی از آن ما شک داریم؟ معقول نیست. یه خلطی رخ داده در کلام مقرر، نمیخواییم به محقق نائینی نسبت بده، و اون اینه که ما مصداق بودن وضوع تام را برای سببیت طهارت میدانیم، اما اینکه وضوء تام به ما و وضوء تام سبب طهارت اینو نمیدونیم. اونی که منشأ انتزاع شرطیت ترتیبه اینه که وضوء تام که اکثر است به ما و وضوء تام سبب طهارت باشه، اون که معلوم نیست. اونی که معلومه مصداق بودن این وضوع تام است برای سبب طهارت، این معلومه. اما این مصداق آیا که اکثر است به ما هو اکثر سببیت دارد برای طهارت، تا دیگه وضوع ناقص سببیت طهارت نداشته باشه یا نه؟ خب این مشکوکه، ولی معنا نداره که ما بگیم امر انتزاعی مشکوکه ولی منشأ انتزاعش معلومه. پس اینو نفرمایید جناب محقق نائینی، از شما بعید این حرف، حتما مقرر یعنی احتمالاً مقرر اشتباه کرده، ولی یه مطلبی ایشون فرموده اون مطلب درسته، و اونی که فرموده است که شما با براءت از شرطیت ترتیب بین مس پای راست و چپ بخوای ثابت کنید، پس وضوع ناقص هم سببیت دارد برای طهارت، این اصل مثبت است. خیلی اشکال خوبیه. حدیث رفع رافع ظاهری است، یعنی میگه بگو انشاء، یعنی میگه بگو انشاءالله اون حکم مشکوک نیست، خب اما ثابت میکند که پس این وضوع ناقص سبب طهارت است. و اینجا که استصحاب حاکم بر براءت، استصحاب میگه طهارت حاصل نمیشه عقیب وضوع ناقص، این اشکال خوبی است. شبیه اون چی که در بحث معاملات هم گفتن، براءت از شرطیت عربیت در عقد نکاح ثابت نمی کنه که عقد نکاح فارسی سبب زوجیته، چون حکم انحلالیست، همش نکتش تو انحلالیت حکمه. خود این که وضو سبب طهارت حکم انحلالیه، این وضو سبب طهارته، اون وضو سبب طهارته، اون وضو سبب طهارته، وضو کامل قطعا سبب طهارته. لازم نیست بگیم به ماه و وضو کامل، نه، مستاق سببه. وضوع ناقص مشکوکی که سبب طهارت، استصحاب میگه طهارت عقیب او حاصل نشده و براءت از شرطیت طهارت نمیتونه اثبات کنه که این وضوع ناقص سبب طهارت. اما بقیه مطالب قابل گفتن نیست. نسبت به طهارت عقیب وضوع تام ما علم داریم، نسبت به طهارت عقیب وضوع ناقص شک داریم، استصحاب عدم جاری میکنیم. این مطلب مطلب درستی است، اما بقیه مطالب از جمله این که ایشون فرمود براءت از شرطیت این ترتیب، چون مستندش رفع استقلالی آن هست، متوقف از رفع استقلالی آن بر امکان وضع استقلالی آن، مگر شرطیت قابل وضع استقلالی بود تا با حدیث رفع استقلالی بشود. آقا این حرف ها چیه؟ براءت رفعش رفع ظاهریه، یعنی عدم ایجاب احتیاط، چیکار به وضع واقعی داریم؟ وضع واقعی استقلالی شرطیت ممکن نباشد، پس رفع واقعی استقلالی شرطیت هم ممکن نیست. باید چه وضع استقلالی، چه رفع استقلالی به منشأ انتزاع شرطیت بخورد؟ درست، اما چه ربطی داره به رفع ظاهری؟ رفع ظاهری یعنی نفی ایجاب احتیاط در مقابل ایجاب احتیاط. شارع نمیتونه بگه واجب است احتیاط کنید وضوع کامل بگیرید، قابل وضع ظاهری. خب وقتی قابل وضع ظاهری بود، قابل رفع ظاهری هم هست. مهم همون اشکال مثبتیته. رفع ادعای، ببخشید، شما میتونید به یکی بگید یا شبیه هر رجال ولست به رجله، میتونید بگید یا نه؟ رفع ادعای میکنید دیگه، وضع ادعایش وضع حقیقیش به یاد شماست. شما میتونید اگر رجل نیست تکوینن او رو رجل بکنید، یا اگر رجل است تکوینن او را از رجل بودن خارج کنید، بگید خب شما خالق هستید. رفع ادعای یعنی رفع ادعای در مقابل وضع ادعای. شما به یه زن میگی واقعا تو مردی، حالا به یه مردم میگی تو خیلی نامردی، ادعاست دیگه به غرض نفی آثار. در صحت در جایی ما گفتیم که امر به صرف الوجود نماز میشید، به لحاظ این صرف الوجود میگیم انشاء الله سوره جزء این واجب صرف الوجودی نیست، صحت ظاهری او اثبات میشه. غفلت نوعی میگه آثار صحت واقعی رو هم بار کن. اما در حکم انحلالی مثل معاملات که حکم هر معامله سعی جداگانه هست، این عقد نکاح صحیح یک اثر زوجیت داره، اون عقد نکاح صحیح دیگری اثر زوجیت داره، اصلا معنا نداره براءت از شرطیت الا اینکه میخواهید ثابت کنید ترتب اثر رو بر اون عقد فاقد شرط مشکوک، و این اصل مثبت. مرحوم آقای روحانی در منطقه الاصول جلد 2 صفحه 265 فرمودن که من بگذارید چند تا مطلب بهتون بگم از غفلت خارج بشید. اولا فکر نکنید که حالا اگه طهارت عنوان وضو باشه مشکل حل میشه، بالاخره طهارت هم اگر عنوان وضو باشه باید ببینید خود معنون به عنوان تفصیلی وضو شرطه، خب میتونید براءت جاری کنید از امر به نماز با وضوء همراه با ترتیب بین مسر رجله. اما اگر شرط نماز طهارته که عنوان وضوء، خب ما شک داریم که این عنوان طهارت بر وضوء ناقص که ترتیب در آن راحت نشه بین مس پای راست و چپ منطبق است یا منطبق نیست. شرط بودن طهارت رو میدونیم، حصول این شرط رو با وضوء ناقص نمیدونیم، مجرای قاعده اشتغال دیگه. یه مطلب انصافا این اشکال قویه. تنها جوابی که ما میتونیم بدیم اینه که این عنوان مشیره، عنوان مشیره، مثل اسم‌گذاری میمونه. ببینید یه وقتی مولا به عبدش میگه، هر سفرهای استانی زیاد میره این عبد، میگه هر کجا رفتی احترام بگذار به عالم شهر. احترام هم حقیقت شرعیه که نداره، حقیقت عرفیه داره. خب احترام و کل بلدن به حسبه، احترام هم عنوان فعل. خب در قوم میدونه چه کار کنه با عالم، خب تهران هم میره بالاخره با فرهنگ تهرانی ها آشناس، میدونه چه کار کنه. اما رفت یک جای دور، اونجا نمیدونه اینجا چجور احترام میکنن به عالم. آیا سلام که میدن دست به سینه میزنن و این میشه احترام؟ سلام چاکرتین میشه احترام؟ در آخرید یه شرطی دار یا نداره؟ خب مولا که دخالت نکرده در، اگر احتمال میدی که باید بگی سلام حاج آقا چاکرتین، خب نمیتونی بگی براءت از شرطیت چاکرتین گفتن جاری میکنن، نه باید احتیاطاً بگی. اونم مثل خودت میمونه، اونم یه چیزی در همون مایه چاکرتین بهت میگه تموم میشه. اما اگر نه عنوان مشیر باشه، یعنی خود این مولا اختراع کرده، جای دیگه گفته احترام عالم به اینه که بگی سلام علیکم صبحکم الله بالخیر، بگی چاکرتین توهین ها، اونو نگو، همین اختراع دیگه. عرف چی میدونه که شارع اختراع کرده؟ خب شک میکنید وقتی میگه احترام بکن، یعنی همون عنوان مشیر، یعنی همونی که من گفتم، عنوان مشیر دیگه. در واقع به جای اینکه بگه احترام کن عالم را، میخواد بگه به او بگو سلام علیکم صبحکم الله بالخیر، به اون باید خدا مسحکم الله بالخیر. براءت جاری میکنه دیگه، چون عنوان مشیر اسم گذاریه، عنوان مشیر یعنی اسم گذاری تسمیه، و اونی که شرط مسماست چه کار به تسمیه داری؟ اگر اینجوری باشه که ظاهرا همینطوره میشه براءت جاری کرد. ممکنه شما بگی آقا هی ادعای ظهور نکن، ظاهرا همینطوره، از کجا میدونی؟ بگیم خیلی خوب نمیدونیم، شک میکنیم. آیا شاری که گفته که سلم الطهاره این عنوان مشیره یا عنوان متأصله؟ ولو عنوان متأصلی که منطبق است بر وضوع اون مهم نیست. خب براءت جاری میکنیم از شرط بودن طهارت به ما هو عنوان متأصل. نگید آقا تعارض میکنه با براءت از شرط بودن طهارت به ما هو عنوان مشیر، اون که رفعش خلاف امتنانه. خدا کنه شارع همون جور جعل کرده باشه طهارت رو به عنوان مشیر تا من بتونم براءت جاری کنم از شرطیت ترتیب. بله نه، ما نمیخوایم ثابت کنیم، ما مؤمن میخوایم قرار بدیم. ما میخوایم بگیم خدا تو من گفتی نماز با طهارت بخون، درسته؟ خب خدا اگر به ما بگه من گفتم نماز با طهارت بخون، این موضوع ناقص که طهارت نبود، میگم خب اگر طهارت عنوان متأصل بود خب باید احتیاط میکردم. گفتم رفع عن امتی مال علمون انشاء الله، و طهارت به ما هو عنوان متأصل شرط نماز نیست، به لحاظ اون نمیتونی منو عقاب کنی. بعدم به ما هو عنوان مشیر شاید ترتیب شرط باشه بین مس پای راست و چپ، نسبت به اونم رفع مال علمون جاری کردم، نسبت به اونم نمیتونی عقاب بکنی. خب دیگه چه بهانه‌ای داره این ملائکه تو؟ بهانه پیدا نمی‌کنم دیگه. هر چی میگن من میگم رفع مال علمون، میگم بابا اینو ولش کنین، دو روز درس اصول خونده با این نمیشه بحث کرد، بریم سراغ کس دیگه. خب عرض شد خدمتتون که این یک مطلب. مطلب دوم اینه که ایشون فرمودن که اصلاً، مطلب دومی که ایشون فرمودن اصلاً معقول نیست طهارتی که عنوان وضوء بخواد شرط نماز باشه، معقول نیست، حتما باید مسبب باشه. چرا؟ برای اینکه خب غسلات و مسحات چقدر مگه طول میکشه؟ فوقش یه دقیقه وسواس فوقش دو دقیقه، بعد از اون که دیگه این غسلات و مسحات نابود میشه. شارع پس باید اعتبار کنه بقای این وضوع را، ولی فایده ای نداره. حالا این که لابد منه اعتبار بقای، حالا بیاد علاوه بر اعتبار بقای وضوع اعتبار بکنه طهارت را، برای این وضوع لغو نیست؟ دو تا اعتبار، یک وقت مسبب میدونید طهارت را، میگید اعتبار کرد عقیب وضوع طهارت حاصل میشود الا ان یستر من که حدث، خوب اون میشه مسبب. اما بخواید عنوان و معنون بگید، خب همه اعتبار میکنه این وضوع طهارت، هم اعتبار میکنه بقای وضوع را، خب این جمع بینه لغو دیگه، همین که اعتبار کنه بقای وضوع را کافیه. اینم به نظر ما اشکال واردی نیست. چه اشکالی داری آقا؟ بعضی از اعتبارها برای تنظیم قانونه، برای که تفهیم بشه به عامت الناس، ولی احکام وضعیه برای چیه؟ مقدمه است برای احکام تکلیفیه دیگه. خب شارع چه لزومی داره حکم به زوجیت بکنه؟ بگه انکه تو و قبل تو که گفتید یجوز کذا، خرید که کردید یجوز التصرف. چرا اعتبار کنه زوجیت رو، اعتبار کنه ملکیت رو؟ خب برای تنظیم قانونه، اینجا اعتبار زوجیت میکنه احکام زوجیت رو جای دیگه میگه، اینجا اعتبار ملکیت میکنه احکام ملکیت رو جای دیگه میگه. تنظیم قانون که اشکال نداره.
چرا باید تعبیر به بقا کنه؟ همون سبق غسلات و مسحات شرط. چرا باید تعبیر کنه به بقا؟ یه نمازی بکن که قبلش اون کار رو انجام بده.
حالا عرض میکنم. پس هیچ مشکلی این نداره که دو اعتبار لغو هم نیست، عرفیه. ثانیا شما میگید حتما باید شارع اعتبار بقا بکنه، آقای خویی هم اینو داره. این نکتش اینه که چون در روایات گفتن حدث ناقض وضوعه، شما میگید دیگه، چون تا اعتبار بقا نشه برای وضوع نمیگن الحدث و ناقض للوضوع. باید یک خلاصه یا وضوعی یا طهارتی اعتبار بقا بشه براش تا بگن الحدث و ناقض له. این تعبیر عرفیه، تعبیر عرفیه. ناقض اوست یعنی ناقض اثر اوست، لازمه اعتبار بقا بکنم برای وضوع. شرط نماز وضوع است، به شرط اینکه یک حدثی که رفع اثر وضوع می کند نیاید، وضوع می نداره اعتبار بقا بکنم برای وضوع. و ما یه موقعی با آقای خویی هم اشکال می کردیم، می گفتیم آقای خویی شما که میگید اعتبار بقا شده برای وضوع و اون وضوعی که اعتبار بقاش میشه شرط نمازه، و چجوری براعت جاری میکنید در اجزا و شرایط وضوع؟ و ثابت نمیشه که این وضوع ناقص که شاید وضوع باطل باشد اعتبار بقا براش شده، شما هم گیر میکنید. کی گفته اصلا برای وضوع اعتبار بقا میشه؟ بیان عرفیه. وقتی میگن الحدث ینقض الوضوع، عرف یک بیان صحیحی میدونه، لازم نیست که بگه ما کشف میکنیم پس در دید شارع وضوع باقی است. نه، لازمه وضوع باقی باشه، اثر وضوع باقی است. اثر وضوع همون اباحه دخول در نماز مثلا است. حدث اون اثر را به هم میتند. پس این هم مشکلی نداره. مطلب سومی که ایشون داره، فرموده آقا ظاهر ادله اینه که طهارت مسبب از وضوعه. شما نگاه کنید روایت فضل ابن شازان، انما امر بالوضوء لان يكون العبد طاهرا اذا قام بين يدي الجبار. این ظاهرش اینه که به شما گفتن وضوء بگیرید تا در هنگام نماز طهارت داشته باشید. وسائل جلد 1 صفحه 367. یا خود این که فاذا فعل ذلك یعنی فاذا تیمم فقط فعل عهد طهورین، خود این ظاهر در اینه که وضوع سبب طهارته. چون حالا ایشون تعبیر میکنه به هر سبب خدمتتون که از تراب عهد و طهوره، ولی خب این درستی تراب معلوم سبب طهارته، آقای خویی هم میگه تراب سبب طهارته. بحث اینه که تیمم وضوع غسل ثابت کنی سبب طهارته، خود طهارت نیست. بهتر بود به این فعذا فعل ذلک یعنی فعذا تیمم فقط فعل عهد طهور این توسل کنید، بعد بگید طهورم یعنی ما یتطهر به، پس تیمم ما یتطهر به، غسل ما یتطهر به، وضوء ما یتطهر به، ما یتطهر به یعنی سبب طهارت. اصلا خوب بود ایشون به همین سعیه محمد ابن مسلم استدلال میکرد که آی سیستانی هم استدلال کرده، رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة فتيمم وصلى ركعتين ثم أصاب الماء أينقض الركعتين أو يقطعهما ويتوضأ ثم يصلي. أول نماز مأيوس شد از پیدا کردن آب، تيمم کرد، گفت الله أكبر، ناگهان آب آورد، چیکار کنه؟ حضرت میفرمون نه، نماز رو تمام کنه. لمکان انه دخلها و هو على طهر بتیمم. این که بهتر بود بهش استدلال بشه، وسائل جلد 3 صفحه 381. ظاهر بابا سببیت و هو على طهر بتیمم. خب این فرمایش اصل ایشون که اصل فرمایششون که میخواد بگه طهارت مسبب از وضوعه، ما مسبب شرعی، ما اشکال داریم در نتیجه گیری از این. انصافا ظاهر ادله همینه، طهارت مسبب از وضوع. خود همین طهور که به وضوع میگن طهور، به غسل میگن طهور، خود همین روایت علاتون به تیمم. اما بس ناقص موند، آیا شرط نماز طهارت یا طهوره؟ خب اینو بس کنید. شرط نماز وضوع است که سبب طهارت، یا شرط نماز طهارت و وضوع سبب تحقق شرط است؟ خب این بس رو کامل باید بکنید. منم قبول دارم طهارت مسبب از وضوع یا غسل یا تیممه، اما این کافیه بگیم پس شرط نماز طهارته و وضوع مسبب از و وضوع سبب طهارته؟ نه، شاید شرط نماز خود وضوع باشه، منتها اسم وضوع طهارته، چون شارع اعتبار کرده عقیب وضوع تو متطهری. گفتم تنظیم قانون، تنظیم قانون نماز، نماز شرطش لا صلاة الا به طهور. خود آیه میگه اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم، خود وضو شرطه، اما وضو طهوره. چه لزومی داره شارع بیاد طهارت که مسبب از وضوع شرط کنه؟ خود وضوع را میتونه شرط کنه. شک کم بکنیم باز یک به دو به نفع ماست. چطور؟ میگیم اصل براءت جاری میکنیم از شرطیت طهارت که مسبب از وضوعه، و دیگه نیاز نداریم احتیاط کنیم در شک در اجزا و شرایط وضوع، و بعد میایم سراغ اجزا و شرایط وضوع، یه براءت هم در اون جاری میکنیم که انشاءالله ترتیب شرط نیست، مشکلمون حل میشه. برای بیان احکام میخواد جای دیگه لا یجوز للمحدث، لا یجوز للمحدث ان یمس الکتاب، یجوز للمتطهر ان یمس الکتاب. اجازه بفرمایید. بله من قبول دارم بعضی از احکام ممکن رفته باشه رو طهارت. مثل چی؟ مثل اینکه مس کتابت قرآن، المصحف لا تمسه على غیر طهرن ولا جنبا، ان الله یقول لا یمسه الا المطهرون، معتبر ابراهیم ابن عبدالحمید، وسائل جلد 1 صفحه 384. یا خلاصه ما به نظرمون ممکنه طهارت مسبب از وضوع باشه ولی در نماز خود وضوع شرط باشه، اگه آیه قرآن هم ظاهرش این نباشه که اذا قمتم الى الصلاة میگه، لااقل با اصل عملی ما این رو ثابت میکنیم. ولیکن بس در اینه که با این وضوع ناقص ثابت میشه طهارت که موضوع از برای جواز مس کتابت قرآن، اینجا مجبوریم از اون مبنامون کمک بگیریم. میگیم وقتی وضوع شرط نماز شد، حالا یا استثار کردیم یا مقتضای اصل عملی بود، وقت براءت جاری کردیم از شرطیت ترتیب بین مسائلین، صحت ظاهریه اون وضوع ناقص ثابت میشه، و عرف به خاطر غفلت نوعی آثار صحت واقعیه را که یکی سببیت برای طهارته بار میکنه، و احکام طهارت را هم که جواز دخول در مسجد یا میتونیم بار کنیم. این خلاصه عرض ما هست در این مسئله. این راجع به شک در محصل در واجبات، اما شک در محصل در محرمات. آقا شک در محصل در محرمات، مثلا شارع گفته که لا توجد الجنابه، نمیدونیم آیا ادخال بدون انزال یا ادخال اقل من الحشره این سبب جنابت هست یا نه. آقای سعد گفته که قاعده اشتغال جاری میشه، چون ما که شک نداریم که جنابت موضوع حکمیه، در سبب جنابت شک داریم. میگیم آقای سعد کاش اینم میگفتی که استصحاب عدم جنابت جاری میشه. بابا قاعده اشتغال رو ولش کن، چسبیدی به قاعده اشتغال، براءت جاری نشه. ما میتونیم استصحاب کنیم عدم حصول جنابت را و براءت هم جاری کنیم از احکام جنابت اگر حالت سابقه عدمیه داشته باشه. همین کافیه دیگه. من نمیدونم آیا این فعل سبب جنابت هست یا نیست. بله جنابت که مسبب از این فعل موضوع است برای یک احکام تحریمیه، یا اصلا خودش نهی داره لا توجد الجنابه. خب استصحاب میکنم که انشاءالله جنابت عقیب این حاصل نشده، و اگر حکمی هم داره جنابت اون احکام رو هم با استصحاب یا اصل براءت نفی میکنم. بله من قبول دارم قاعده اشتغال در قاعده اشتغال اینجا جاری میشه. مثال میزدیم میگفتیم که مولا به تو گفته که حق نداری بعد از اذان صبح بخوابی، خسته ای رو تختی درازی میکشی، قاعده اشتغال میگه نه حق نداری دراز بکشی، شاید خوابت ببره. جای بر نهی نفسی هستم داره گفته حرامه بخواب طلبه، مگه بین طلوعین میخوابه؟ طلبه های قدیم هم یحرم علیک النوم بعد از آن صبح. شما میگه حال دراز میکشیم، دراز نگفت که لا دراز بکش، اینو که نگفت دراز کشید، انشاءالله خوابونه بود. درست میگه آیسا اینجا جای قاعده اشتغاله. اگر استصحاب استقبالی رو تو این مثال جاری بده که انشاءالله خوابم نخواهد برد، استصحاب استقبالی که قبول نکردی مثل که آقای زنجانی قبول نداره، بله احتیاطاً بلند شد دراز نکش چون شاید خوابت ببره. اگه خوابت ببره قاعده اشتغال میگه که تو اشتغال یقینی داشتی به حرمت نوم، ول اشتغال و یقینی یقتضی الفراغ الیقینی، برات از چی میخوای جاری کنی؟ استصحاب استقبالی باید بیاد به کمکت، بگه انشاءالله خواب نخواهی رفت. بعدم که یک خوابی میری که صدای خرمپف تا اونور خونه میاد، خب میگه من چه کار کنم، استصحاب خودتون آوردید میخواستید نیارید. خوبه پس جناب آقای سعد اینجا هم قاعده اشتغال رو بذار کنار. قاعده اشتغال بله مثل همین مثال جاریست، اما استصحاب عدم حصول جنابت، چرا گفته لا توجد الجنابت، یه نمیدونم این ادخال بدون انزال سبب جنابت یا نه، استصحاب عدم تحقق جنابت رو عقیب این فعل جاری میکنیم، مشکل پیش نمیاد. استصحاب عدم جنابت، استصحاب عدم تکلیف که استصحاب عدم احکام ما قبول داریم، این که مشکلی نداره. خب از این بحث هم بگذاریم، کلام واقع میشه در دوران امر بین این که یک چیزی در نماز جزء باشه یا مانع باشه. نمیدونم مثلا قرائت سوره در این نماز جزءه یا مانعه، مرحوم شیخ فرموده دوران امر بین محظورین است و مخیری، ببینیم آیا فرمایش شیخ درسته یا نه انشاءالله روز شنبه. والحمدلله رب العالمین.